کمک معنوی برای طرفداران بشاراسد در این جبهه هستند و دوم اینکه با توجه به تقسیماتی که بین روسیه و ایران صورت گرفته، یعنی روسیه در منطقه ساحل در طرطوس و لازقیه و ایران در دمشق، در واقع اینو نشون میده که آقای قاسم سلیمانی داره تلاش میکنه که روسیه هم در دمشق کمک کنه، چون که الان وضعیت جبهه دمشق خیلی خطرناکه. بشار اسد مجبور شد حتی نیروهای خودش که در اطراف درعا در جبهه درعا در جنوب قرار گرفتن اینها رو به دمشق فراخونه. بنابراین این سفر خیلی حائز اهمیت، هم از لحاظ تبلیغاتی هم از لحاظ کمک‌های واقعی که به نیروهای بشار اسد ممکنه صورت بگیره.
خب آیا سفر آقای سلیمانی لغو تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران رو به خطر نمی‌اندازه؟
دقیقاً ایشون تحت تحریم سازمان بین‌الملل، منتها روسیه به خصوص در سفر قبلی هم که به خاطر موشک‌های S-300 ایشون رفتن روسیه تکذیب کرده و احتمالاً این سفر رو هم روسیه تکذیب می‌کنه. بنابراین اون کشورهایی که می‌خوان آقای قاسم سلیمانی رو تحت تحریم قرار بدن از لحاظ بین‌المللی، مدرکی ندارن که ثابت کنن که آقای قاسم سلیمانی روسیه رفته.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با حسن هاشمیان، طرحگر مسائل خاورمیانه. اما در ادامه یک گزارش ویژه رو میشنوید از نادر صدیقی درباره ابعاد حقوقی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی.
In the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در آمریکا و ایران ماهیت توافق اتمی بین شش قدرت بزرگ جهان و جمهوری اسلامی بحث‌های سیاسی و حقوقی دامنه‌داری را موجب شده. برخی بر ماهیت توافقی که به اختصار برجام نام گرفته به عنوان یک قرارداد با بار حقوقی و پیامدهای حقوقی اصرار می‌کنند، ولی بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل با تکیه بر متن و چارچوب توافق 150 صفحه‌ای آن را یک توافق سیاسی می‌دانند که اجرا و یا عدم اجرای آن هم پیامدهای سیاسی خواهد داشت و نه حقوقی. دست کم در بیش از دو ماه گذشته در محافل دانشگاهی تهران و واشنگتن نیز برای روشن شدن این موضوع کنفرانس‌ها و نشست‌های متعددی برپا شده و البته بحث‌ها همچنان ادامه دارند. در هر دو جبهه مخالفان و موافقان ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای که رئیس جمهوری آمریکا آن را توافقی تاریخی عنوان داده، علاوه بر حقوقدانان، سیاستمداران، قانونگذاران و حتی تحلیلگران رسانه‌ها حضوری فعال دارند، ولی خارج از این بحث‌ها و جدل‌ها دولت‌ها بر ماهیت غیر حقوقی توافق تاکید می‌کنند. در ایالات متحده رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس شورای امنیت ملی بارها تصریح کردند که این توافق هیچ تعهدی برای دولت آمریکا ایجاد نمی کند و تنها توافقی محسوب می شود که یک طرف آن آژانس بین المللی انرژی اتمی و بالمعال سازمان ملل متحد است و طرف دیگر توافق هم دولت ایران است. در ایران هم علاوه بر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، چند عضو کابینه او نیز با تکیه بر استدلالی مشابه دخالت مجلس شورای اسلامی را غیر ضروری خواندند، اگرچه آیت الله خامنه ای خواستار نظارت مجلس شده است. در هر حال در کنار نکات مهم توافق هسته‌ای، ماهیت سیاسی بر ماهیت حقوقی آن غالب است و سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد دو دلیل عمده آن را چنین شرح می‌دهد که برجام قطعاً یک معاهده حقوقی نیست و یک توافق سیاسی است و اصرار بر این که آن را یک سند حقوقی بدانند انگیزه های سیاسی دارد تا توجیه حقوقی. آقای محمودی می‌گوید
یک سند حقوقی اگر یکی از طرفین اون را نقض بکنه، این نقضش تبعاتی داره، تبعات حقوقی داره. طرفی که نقض کرده از نظر حقوق بین‌الملل مسئولیت خواهد داشت و موظف است که به طرفهای دیگه اون قرار داد اون معاهده حقوقی جبران خسارت بکنه. معمولا امکان این هست که موضوع رو در دادگاه بین‌المللی مطرح کرد و بنابراین تبعاتش در این حد حدوده. برجام هیچ کدوم از این تبعات رو نخواهد داشت. علتش این است که به طور روشن در سه جای این سند طولانی نظریه ایران به خصوص ذکر شده و این یه امر بی‌سابقه است که اگر طرفین مقابل ایران به تعهداتشون عمل نکنن، ایران برخواهد گشت به همون عملیات قبلیش. و مفهومش این است که اگر ایران هم این توافق رو نقض بکنه، طرف مقابل برمیگرده به همون حالت قبلی، یعنی روز از نو، روزی از نو، تحریم ها و غیره. یک دلیل دیگه عمده اینم که این یه سند حقوقی بین‌المللی نیست این است که معمولا طرفین این سند از نظر حقوقی اهلیت ایجادی یک تعهد رو دارن، یعنی ایران از جانب خودش یه سری حقوق و وظایفی رو داره که در این سند منعکس میشه، طرف مقابل هم یه سری حقوق و وظایفی داره که در این سند منعکس میشه. در حالتی که در این سند مسئله که هست، یه طرفش ایرانه که متهم است به اینکه یه سری خلافکاری ها کرده و به خاطر این خلافکاری ها یه مشکل حقوقی محکم با آژانس بین المللی داره، یعنی طرف ایران در واقع آژانس بین المللی است و شورای امنیت. طرف ایران نه امریکاست، نه روسیه، نه چین، فرانسه، انگلیس یا آلمان. این کشورها به عنوان طرف ایران در این سند شرکت نکردند، بلکه به عنوان مساعی جمیله، به عنوان یه طرف سوم که میخواد به هر ترتیب شده این مشکل به نحو مسالمت‌آمیزی حل بشه وارد این مذاکره شده. بنابراین 5+1 نه صلاحیت داشتن و نه میتونن آژانس یا شورای‌امنیت رو موظف به مسئله‌ای بکنن.
ولی بهمن آقایی دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در ایالت ویرجینیای آمریکا، توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت بزرگ جهان را یک سند حقوقی می‌داند که با اراده سیاسی ممکن شده است.
به نظر من اراده سیاسی بین دو طرف وجود داشته در زمینه مسائلی که عمدتاً برنامه اتمی ایران، نحوه کنترل این برنامه و نحوه برداشته شدن تحریم‌هایی که بر علیه ایران ایجاد شده. خب هر کدوم از اینها برای اینکه به مرحله اجرایی برسند ضرورت داره که از مراحل حقوقی خاص خودشون عبور کنند. برای این موضوع در اثر وجود یک اراده سیاسی بین دو طرف به وقوع پیوسته، ولی در حال حاضر جنبه قوی حقوقی داره و اگر که طرفین در اجرای تعهدات خودشون کوتاهی بکنند وارد مراحل طولانی حقوقی خواهد شد در آینده.
ولی صرف نظر از ماهیت حقوقی توافق هسته‌ای، آنچه موجب نگرانی افکار عمومی در ایران و آمریکا و در منطقه خاورمیانه است، پیامدهای احتمالی عدم اجرای برجام است. آقای محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، معتقد است که در صورت عدم اجرای توافق برجام، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد مگر بازگشت به شرایط پیش از برجام.
این سند قطعاً ماهیت بین الملل نیست. یه سند سیاسیه و اگر ایران اونو نقض بکنه یا طرف مقابل نقض بکنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز این که ما برمیگردیم به وضعیت قبل از برجام، یعنی ایران تمام کارهای قبلی خودش رو باز شروع خواهد کرد، طرف مقابل هم تمام تحریم ها و شاید تحریم های بیشتری هم وضع خواهد کرد علیه ایران.
بهمن آقایی دیبا هم معتقد است که عدم اجرای برجام بیدرنگ به آغاز جنگی بین ایران و قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا منجر نخواهد شد.
هیچ شکی نیست که در صورت عدم شروع اجرای تعهدات توسط ایران، یعنی مثلا کاهش کانتریبیوش ها، تجدید برنامه‌ریزی راکتور عراق، اگر اینها شروع نشه و عملی نشه، بدون شک موضوع در هم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح خواهد شد و آژانس در صورتی که قطعنامه‌ای صادر بکنه و ایران رو در گزارشات خودش متهم بکنه که این تعهدات خود اشاره نکرده، موضوع به شورای امنیت و سازمان ملل خواهد رفت و در اونجا تصمیمات جدیدی راجع به برخورد با این مسئله من جمله بازگشت به تحریم‌ها یا تشدید تحریم‌ها حتی ممکنه گرفته.
ولی در صورت عدم اجرای برجام، حادترین سناریو چه میتواند باشد؟ بهمن آقایی دیبا:
البته صحبت‌های زیادی مطرح میشه راجع به اینکه خب اگر این توافقات با شکست مواجه بشه مرحله بعدی جنگ هست. خب من فکر میکنم در فاصله شکست این توافقات تا رسیدن به مرحله جنگ حالتهای مختلف زیادی مطرح خواهد بود و اینجور نیست که فرض کنید رد این موضوع در کنگره آمریکا یا رد حتی نظر رئیس جمهور آمریکا یا وتوی او از در کنگره بر اساس این موضوع بلافاصله باعث